ساعت 12 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. ثانیه هاییست که وارد روز یک شنبه پنجم مرداد ماه سال 1393 برابر با 27 ژوئیه 2014 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما در این مجله تدارک دیدن، اما قبل از اون در کنار من مهرداد قاسم‌فر حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. مهرداد
سلام به تو وحید و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان هر جایی که صدای ما رو میشنوند. در پی تمدید 4 ساعته آتش بس از سوی اسرائیل تا ساعت 12 امشب، حماس میگوید توافقی در این باره صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حماس در این حال به صراحت مخالفتش را با تمدید آتش بس ابراز نکرده است. همزمان شاخه نظامی حماس مسئولیت پرتاب تعدادی راکت را به داخل اسرائیل بعد از پایان آتش بس 12 ساعته بر عهده گرفته است. بان کیمون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه بار دیگر از اسرائیل و حماس خواست با آتش بس یک هفته‌ای بشردوستانه موافقت کنند. اسرائیل با تمدید آتش‌بسی 12 ساعته که از 8 صبح شنبه با حماس برقرار بود برای 4 ساعت دیگر موافقت کرده. در پی تلاش آمریکا و سازمان ملل، دو طرف جمعه شب با برقراری آتش‌بسی بشردوستانه کوتاه موافقت کرده بودند. اسرائیل گفته است ضمن موافقت با این آتش‌بس به جستجو برای یافتن و تخریب تونل‌های مرزی ادامه خواهد داد. همزمان وزیر خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، قطر و ترکیه و نماینده از اتحادیه اروپا در پاریس روز شنبه درباره آتش بس در غزه گفتگو کردند و خواستار تمدید آن شدند. مصر برای دومین بار سفیر ترکیه در قاهره را در اعتراض به سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه مصر سخنان اردوغان را در مصاحبه با شبکه تلویزیون CNN اهانت‌آمیز و صدور حکمی کلی بر اساس ملاحظات شخصی و بدون داشتن شواهد خوانده است. رجب طیب اردوغان که از دولت محمد مرسی و اخوان المسلمین در مصر حمایت می‌کرد، در مصاحبه با CNN عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری کنونی مصر را مستبد توصیف کرده و همچنین صداقت دولت مصر را درباره اوضاع غزه زیر سوال برده بود. عزت‌الله یوسفیان از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران می‌گوید 1/4 نقدینگی ایران در دست حدود 600 نفر است. آقای یوسفیان به خبرگزاری ایرنا گفته که کل نقدینگی در کشور 400 هزار میلیارد تومان است که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان‌های مختلف در اختیار 600 نفر قرار داده شده. و افزوده است که بدهکاران کلان بانکی برای بررسی راه‌های پرداخت بدهیشان به این ستاد دعوت شدند تا سرمایه‌های ملی دوباره به چرخه نقدینگی برگشت داده شوند. نیروی حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرده که دومین جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده الجزایری را در شمال مالی پیدا کردند. این هواپیما با 118 سرنشین از بورکینافاسو عازم الجزایر بود که روز پنجشنبه در منطقه‌ای دورافتاده در مالی سقوط کرد و همه مسافران و خدمه آن کشته شدند. 54 تن از مسافران فرانسوی، خدمه هواپیما اسپانیایی و سایر مسافران از کشورهای مختلف بودند. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. فرمان نیروهای شبه نظامی داعش به زنان موصل برای استفاده از روبنده. حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار پایان منازعه بین صاحبان فرهنگ و قدرت شد.
هنرمندان معمولا خودشون رو قیم نمیدونن، معمولا این صاحبان قدرت هستن و بعدم اونا تریبون در اختیار دارن.
گزارش یک نهاد حقوق بشری از مرگ در زندان‌های ایران، گفتگویی خواهید شنید با محقق و تهیه کننده این گزارش.
یکی از چیزهای بارزی که ما میبینیم تو این مرگ‌ها اتفاق افتاده، یک رفتار متناقض مسئولین سازمان زندان‌ها، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هستش، و دیگر اینکه هیچ کدوم از این پرونده‌ها به این سرانجامی نرسید.
یک نماینده مجلس خبر از تخلفات اداری گسترده در دولت محمود احمدی نژاد داده است. گزارشی خواهید شنید در همین رابطه. اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه اعلام کرده به دنبال وخامت اوضاع امنیتی و تشدید درگیری بین گروه‌های شبه نظامی در ترابلس، پایتخت لیبی، سفارت خودش رو در این کشور تعطیل کرده و دیپلمات‌ها و مأموران امنیتی خودش رو به تونس منتقل کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مرداد قاسمفر.
در پی دو هفته درگیری میان شبه نظامیان در ترابلس، وضعیت امنیتی در پایتخت لیبی رو به وخامت نهاده است. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای گفته است مسئله تأمین امنیت اولویت اول ماست و به دلیل نزدیکی سفارت آمریکا به کانون خشونت‌ها و درگیری‌های جاری میان گروه‌های مسلح لیبیایی می‌بایست آمریکا چنین تصمیمی را اتخاذ کند. به گفته یه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، کارکنان سفارت این کشور زمانی به ترابلس باز خواهند گشت که در پایتخت لیبی آرامش و امنیت برقرار شده باشد. طبق این گزارش، سازمان ملل متحد پیشتر کارکنان خود را از لیبی خارج کرده است. ترکیه نیز اعلام کرده است که کلیه فعالیت‌های سفارتش را در ترابلس متوقف کرده است. گزارش ها حاکی است که ترکیه 700 تن از کارکنانش را از لیبی به خارج از این کشور منتقل کرده. این در حالی است که طی روزهای اخیر درگیری‌هایی در اطراف فرودگاه ترابلس میان گروه‌های مسلح به شدت در جریان بوده است. از زمان سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی، در سال 2011 تا کنون، درگیری میان گروه‌های مسلح در این کشور باعث تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در لیبی شده است. نگرانی آمریکا نسبت به امنیت دیپلمات و کارکنان سفارت این کشور در لیبی بی‌سابقه نیست، چرا که در جریان حمله سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی، جان کریستوفر استیونز، سفیر ایالات متحده در لیبی و سه کارمند دیگر این کشور کشته شدند.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدید، اما گزارش ها حاکیست که اسرائیل و حماس با تمدید آتش‌بس 12 ساعته برای کمک رسانی موافقت کردند. درباره آخرین تحولات منطقه با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه میشیم. ایلیا، از آخرین تحولات این توافق برای ما بگو.
وحید، گوی آتش بس نقض شده از طرف نوار غزه. هم گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس، اعلام کردن که فعالان فلسطینی شلیک خمپاره به سمت اسرائیل رو از سر گرفتن. هم ویتال لیبوویچ، سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد که خمپاره یا موشک‌هایی از طرف غزه به سمت اسرائیل شلیک شده. صدای آژیر خطر در مناطقی از اسرائیل رسیده تا تل‌آویو شنیده شد. البته هنوز خبرهای اکیدی در مورد اینکه آیا اسرائیل میخواد پاسخ بگه به این شلیک خمپاره از نوار غزه یا نه وجود نداره، اما وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که بعد از شلیک خمپاره ها و بعد از اینکه آتش بس نقض شده، یک فلسطینی در منطقه دیرالبلح به دست سربازان اسرائیل کشته شده. تا اینجای کار، اگر وضعیت اینطور که اخبار رسیده الان حکایت میکنه ادامه پیدا کنه، معنیش این هست که 4 ساعت هم دوام نخواهد آورد این آتشبسی که اعلام شد و تمدید شد از سوی اسرائیل.
ایلیا، برای ما بگو از نشست امروز پاریس که تعدادی از وزرای خارجه کشورهای دنیا از جمله آمریکا و آلمان و فرانسه و ترکیه و چند کشور دیگر حضور داشتند، درباره آخرین تحولات بین حماس و اسرائیل رایزنی می‌کردند. چه خبرهای پیرامون این نشست وجود داره؟
مهرداد، نشست ادامه داره. وزرا در پاریس با طرف‌های مختلف دارن تماس می‌گیرن، اینطور که وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرده در این نشست دنبال این نیست که ببینه مقصر چه کسی هست در خشونت‌هایی که داره صورت می‌گیره، نشست دنبال این هست که به یک آتش بس دست پیدا کنه و طرفین رو متقاعد کنه به اینکه آتش بس رو تمدید کنن. هنوز هیچ نتیجه‌ای نداشته این نشست برای تمدید آتش بس. تمدید 4 ساعتی برای این بود که وقت بیشتری به تماس‌ها داده بشه، اما نقض این آتش بس نشون میده که تا الان نشست این تمدید کارساز نبوده. تا نیمه های شب حتما ما تحولاتی رو شاهد خواهیم بود، یا اینکه آتش بس به طور کامل نقض میشه و خشونت ها به حال اولش برمیگرده، یا اینکه طرف ها در تلاششون به نتیجه خواهند رسید و آتش بس رو دست کم تا چند ساعت دیگه تمدید خواهند کرد، همونطور که وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که در تلاشن این آتش بس رو ساعت به ساعت تمدید کنه تا اعتماد سازی کنن.
ایدیا خیلی کوتاه برای ما از آخرین تعداد کشته‌ها از هر دو طرف بگو.
اسرائیل تعداد کشته‌هاش از 32 نفر تجاوز نکرده، اما شمار کشته شدگان در فلسطین که اکثرا غیر نظامی هستند به 1030 نفر رسیده طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، و خارج کردن جنازه های کشته شدگان فلسطینی از زیر آوارهای مناطقی که تا قبل از آتش بس زیر آتشبار اسرائیل بودن ادامه داره.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که درباره آخرین تحولات بین حماس و اسرائیل برای ما میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب گزارشی خواهید شنید از شیرین فامیلی که روز جمعه شبه نظامیان داعش در عراق در اطلاعیه زنان موسر رو به رعایت کامل حجاب اسلامی و روبنده فراخوانده بودند.
به گزارش روزنامه گاردین، شبه نظامیان داعش که ماه گذشته بخش‌هایی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده و حکومت اسلامی اعلام کرده‌اند، به زنان شهر موسل فرمان دادند که از روبنده اسلامی استفاده کنند، در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. گاردین در ادامه نوشته است شورشیان سنی داعش که تهدید کرده اند بغداد را تصرف و در این شهر رژه خواهند رفت، اجرای مقررات حجاب و پوشش اسلامی در شهر موسل را اجباری اعلام کردند. در بیانیه داعش که گاردین منتشر کرده آمده است که این مقررات برای محدود کردن آزادی ها نیست، بلکه برای جلوگیری از افتادن به دام تحقیر و ابتذال و یا در معرض نگاه دیگران قرار گرفتن است. یک روحانی در شهر موسل به خبرگزاری رویترز گفته است که افراد مسلح داعش به مسجد او حمله کرده و به او دستور دادند بیانیه داعش را در مورد حجاب اسلامی هنگامی که مردم برای عبادت جمع می شوند از بلندگوی مسجد اعلام کند. همزمان با این رویدادها خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گزارش داد که کمیسیون مستقل سازمان ملل در امور جرائم جنگی در سوریه با ذکر مواردی از نقض حقوق بشر از سوی شبه نظامیان داعش اعلام کرده که به زودی با وارد شدن نام فرماندهان این گروه در لیست عاملان جنایات جنگی این افراد تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به نوشته آسوشیتد پرس، سرجیو پنیرو رئیس کمیسیون مستقل سازمان ملل گفته است که اتهام داعش از جمله شکنجه، آدمربایی و اعدام در ملأ عام است. داعش که رهبرش خود را خلیفه مسلمانان جهان نامیده، در روزهای گذشته کنترل خود را بر موسل، دومین شهر عراق، مستحکم کرد و به این ترتیب بخش‌های عمده‌ای از شمال و غرب عراق در اختیار داعش قرار گرفت و موقعیتش به شدت تقویت یافت. با این حال وزیر دفاع جمهوری اسلامی سرتیپ پاسدار حسین دهقان روز شنبه 4 مرداد ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است که داعش نمیتواند تهدیدی برای ایران باشد. وزیر دفاع ایران اعضای داعش را به مزدوران به استخدام گرفته شده ای توصیف کرده که به گفته او قصد دارند فضای وحشت در منطقه ایجاد کنند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در این حال تصریح کرده که نیروهای مسلح ایران مرزها را مراقبت کرده و کاملا زیر نظر دارند. از سوی دیگر مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه دوم مرداد ماه اعزام سرباز به عراق برای شرکت در عملیات دراز مدت رسمی را بدون موافقت کنگره منع کرد. این طرح که باید در مجلس سنای آمریکا بررسی شود، حتی در صورت تصویب در کنگره هم به دلیل تفکیک قوای مجریه و مقننه در نظام سیاسی آمریکا اجرای آن برای رئیس جمهوری الزامی نیست. با این وصف دولت اوباما بیش از 800 سرباز را برای حفاظت از سفارت این کشور و مشاوره و کمک به ارتش عراق در جنگ با شبه نظامیان داعش به بغداد اعزام کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 15 دقیقه است که وارد روز یک شنبه شدیم به وقت ایران. البته ساعت به وقت اروپای مرکزی 21:45 است. در ادامه گفتگوی خواهید شنید از مهتاب وحیدی راد درباره این موضوع که یک نهاد حقوق بشری با نام مرکز حامیان حقوق بشر که دفتر آن در بریتانیا است، به تازگی گزارشی با عنوان مرگ در زندان ردپای شکنجه منتشر کرده و در اون به افرادی اشاره شده که بین سالهای 1382 تا 1393 خورشیدی در زندانهای ایران درگذشتند. در این گزارش علت مرگ این افراد ضرب و شتم، شکنجه یا عدم رسیدگی پزشکی عنوان شده. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با مدیار سمینجاد، محقق و تهیه کننده این گزارش که ساکن نروژ، ابتدا از او پرسیده که انتشار این گزارش با چه هدفی صورت گرفته.
چندین عدد مختلف داشته از اینکه شروع کردم این گزارش رو نوشتن. اولینش خوب این بود که یک یادی کرده باشم از کسایی که به هر حال تو زندان به این ترتیب جونشون از دست دادن. دوم همین مسئله است که بفرستیم برای مراجع ذی‌الصلاح بین‌المللی مثل آقای احمد جهید و ارگان‌های مربوطه، چون این اتفاق‌ها اتفاقی هستش که باز هم میفته تو زندان‌ها متأسفانه و همیشه این خطر وجود داره که برای زندانیانی که الان در زندان هستن، با توجه به اون که همون روندی که قبلا بوده همون روند داره طی میشه در زندان‌ها، همون سیستم و نظام زندانبانی معیوب ما الان در زندان ها هستش، عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان، شکنجه‌ای که صورت میگیره، ضرب و شتمایی که وجود داره واسه زندانی ها، هر لحظه ممکن هستش که یک زندانی باز به این ترتیب جونش رو از دست بده. در کل میتونه این گزارش تلنگر باشه که ما بدونیم که ممکن این اتفاقا بیفته و شاید بشه راهکارهایی پیدا کرد که یا جلوش گرفته بشه به طور کامل، تو امیدوارم همین طور باشه در آینده، یا حداقل تعداد کمتری زندانی به این
آقای سمین نژاد، این افراد رو که 43 نفر هستن و به گفته شما اونطور که در گزارش نوشتین در زندان‌های ایران مرگ مشکوکی داشتن، بر چه اساسی در این فهرست قرار گرفتن؟
در واقع این افرادی که در این گزارش اسمشون اومد و نام برده شد، افرادی هستن که اطلاعاتی ازشون در دسترس بود. خب مشابه این اتفاقات خیلی در زندان ها میفته، ولی خب همه زندانی ها و خانواده هاشون با رسانه ها در ارتباط نیستن، یا خیلی از زندانی هایی که اینطور جونشون رو از دست دادن مسائلشون رسانه ای نشده. در واقع من به اونها استناد کردم که اطلاعاتشون در دسترس بود و منابعی اونها رو تایید کرده بودن.
آیا همه این زندانی هایی که شما در فهرستتون آوردین که 43 نفر هم هستن، زندانی سیاسی عقیدتی بودن؟
خیر، همشون زندانی عقیدتی سیاسی نیستند، بخششون زندانی عادی هستند.
به چه دلیلی این افرادی رو که به گفته شما مرگ مشکوک داشتن در زندان، اساساً مرگشون رو مشکوک توصیف کردید؟
خب یکی از چیزهای بارزی که ما میبینیم تو این مرگ‌ها اتفاق افتاده، یک رفتار متناقض مسئولین سازمان زندان‌ها، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی هستش، و دیگر اینکه هیچکدوم از این پرونده‌ها به سرانجامی نرسیده. تو خیلی از موارد اعلام کردن که خب مرگ خودکشی بوده یا به خاطر نمیدونم بیماری قلبی بوده. مثلا زهرا بنی یعقوب رو داریم ما که علارغم تمام شواهدی که در پرونده وجود داشت که خودکشی نبوده، اما خب این پرونده به هیچ جایی نمیرسه. یا در مورد مثلا اکبر محمدی، در همون چند روز اول رئیس سازمان زندان ها دادگستری، مسئول قوه قضاییه، کاملا حرفای متناقضی میزنن.
و خب در کل هم این رو داریم که هیچ کدوم از این پرونده ها به هیچ انجامی نرسیدند، هیچ کدوم از عامران مشخص نشدند. خب این روش و منش باعث شده که این اتفاقات تکرار بشه، باعث شده که این مرگ ها مشکوک به نظر بیاد و این مشکوکیتش از طرف قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و مقاماتی که مسئول بودن هیچ موقع برطرف نشده، یعنی هیچ اراده‌ای واسه این کار در دستگاه قضایی و دستگاه امنیتی وجود نداشته و این باعث میشه که این اتفاق دوباره بیفته.
آقای سمین نژاد، دلایل مرگ این افراد که به گفته شما مرگ مشکوکی در زندان داشتن چیا بوده؟
به طور کلی سه دلیل عمده داشته در گذشت این زندانی ها توی زندان. یک موردش عدم رسیدگی پزشکی بوده. خیلی از زندانی ها به خاطر عدم دسترسی به امکانات پزشکی، دکتر متخصص اینا درگذشتن. یک سری به خاطر ضرب و شتم هستش، ضرب و شتمی که از طرف نگهبان ها، بازجوها اتفاق افتاده. و دلیل دیگه هم هست، شکنجه هایی که صورت گرفته نسبت به زندانی، حالا باز میتونه ضرب و شتم باشه و یا شکنجه های دیگه. خب بعضی زندانی ها داریم که هسته این موارد رو داشتند. مثلا یکی از نمونه ها میتونم بگم اکبر محمدی، مثلا که سال 85 اگه اشتباه نکنم درگذشت، تو زندان خوب اعتصاب غذا بود، مریض هم بودش، رسیدگی پزشکی بهش نشد، هیچ مورد ضرب و شتم نگهبان هم قرار گرفت و خب جونش رو از دست داد. یا امیدرضا میرسیافی مثلا، اونم همینطور بود. یا مثلا خود ستاره بهشتی رو داریم، به خاطر ضرب و شتم و شکنجه هایی که شدش تو زندان درگذشت.
نحوه گردآوری اطلاعاتتون و چک کردن این موارد به چه صورت بوده آقای سمیعی نژاد؟
خب اولین مورد این بود که من سعی کردم که به مصاحبه های گزارش هایی که از سوی خود خانواده ها، وکلا و یا نزدیکان هستش استناد کنم و اونها رو پیگیری کنم. در مورد بعدی که از اطلاعاتی در این زمینه در دست هست نبود، خب به سایت هایی که منابع موثقی بودند و در چندین منبع مختلف هم خورده بود، به هر حال به اونها استناد کردم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با مدیار سمینژاد، محقق و تهیه کننده گزارش مرگ در زندان‌های ایران.
الو رادیو فردا، آیا آقای
پروژه نیروهای آمریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمی‌کنه؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
شماره پیامگیر رادیو فردا رو شنیدید. من هم شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم: 20420638741150. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی خواهید شنید با این عنوان که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی مراسم میهمانی افطار با گروهی از نویسندگان، شعرا و هنرمندان خواستار پایان منازعه صاحبان فرهنگ و قدرت شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از محمد زرقامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با گروهی از هنرمندان، نویسندگان و شعرا در یکی از سالن‌های مجاور سالن اجلاس سران دیدار کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا از این دیدار که در قالب مراسم میهمانی افطار برگزار شد به عنوان دیدار صمیمی با برگزیدگان عرصه فرهنگ و هنر نام برده است. دیداری که چهره‌های شاخص بسیاری در آن حضور داشتند: علی نصیریان، رخشان بنی اعتماد، تخمینه میلانی، بهزاد فراهانی و مسعود کیمیایی. حسن روحانی که صحبت‌های پیشین او درباره مسائل فرهنگ با واکنش تند محافظه‌کاران اصولگرا مواجه شده است، این بار به گفته خودش تیتری را تحت عنوان تنازع و رقابت بین قدرت و فرهنگ و هنر مطرح کرد و گفت اهالی هنر می‌خواستند دلها را بربایند و در اختیار داشته باشند و آنها، یعنی صاحبان قدرت، هم می‌خواستند همه مشت قدرتمند را به خوبی لمس کنند. این اشکال مسئله بوده است. آقای روحانی ضمن اینکه وعده داد در فرصتی مناسب این مسئله را باز خواهد کرد، از صاحبان قدرت و صاحبان فرهنگ هنر خواست که خود را به گفته او بالاتر و تأثیرگذار بر جامعه تصور نکنند. او این موضوع را به عنوان راه حلی برای پایان این منازعه مطرح کرد. اما به اعتقاد فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران، نمیتوان دو امر کاملا متضاد را در یک روند همسو دانست.
هنرمندان معمولا خودشون رو قیم نمیدونن، معمولا این صاحبان قدرت هستن و بعدم اونا تریبون در اختیار دارن. تریبونی در اختیار نویسنده و شاعر نیست. تو هر روزنامه که اونم تازه امکانات مالیشو بعضن از خود دولت کسب میکنه، صفحه‌ای به ادبیات و هنر اختصاص داره که تریبونی برای نویسنده باشه که نویسنده اونجا حاکمیت و هژمونی و قیمگونگی خودشو بر جامعه بخواد به اثبات برسونه.
رئیس جمهوری ایران همچنین برای پایان دادن به منازعه به گفته او صاحبان فرهنگ و هنر و صاحبان قدرت از هر دو طیف مورد نظرش خواست تا پشت سر جامعه قرار گیرند و همگی با زبان و با عمل به ملت ایران بگویند که خادمان آنها هستند. فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبی و نویسنده در تهران، با انتقاد از این بخش از صحبت‌های حسن روحانی، آن را تنها در چارچوب تعارفات معمول با جامعه ارزیابی می‌کند.
این دنبال روی از توده هاست و میشه یه نوع حکومت موبوکراسی با گرایشات پوپولیستی. روشنفکر و صاحب اندیشه که پشت سر مردم قرار نمیگیره. روشنفکر و انگلیشمند و نویسنده و شاعر همیشه چون شاخک های حسیشون و همینطور دانششون و اطلاعاتشون نسبت به مردم جامعه که صبح تا شب درگیر مسائل روزمره و نان هستند خیلی بیشتره، بنابراین یک دورنمای بهتری را میبینن، یک چشماندازی میبینن، بنابراین اونا باید این چشمانداز تصویر کنند.
نهم اردیبهشت ماه گذشته نیز حسن روحانی در مراسم افتتاح 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان این موضوع که دولتش در پی سانسور دولتی نیست گفته بود که صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این صحبت ها در حالی از سوی رئیس جمهوری ایران بیان میشد که آذر ماه سال گذشته آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت مقابله با مسائل به گفته او مخرب فرهنگی و وظیفه نظارتی حکومت تاکید کرده بود. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران.
ایشون میخواد بگه که دولت مثلا در تقابل و تضاد با نویسندگان و شاعران و هنرمندان نیست، ولی حقیقتش این که اینجا دولت تا حد خاصی قدرت داره. از یک خطی به بعد کل نظام هست که حرف میزنه، چه در عرصه سیاسی، چه اقتصادی، چه روابط بین الملل. اونجا هست که مشکل پیش میاد. ایشون میخواد بگه من به عنوان رئیس دولت و کابینم هیچ مشکلی با اهل قلم نداریم و هنر، ما قبول میکنیم، ولی مشکل اهل قلم با ایشون نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در پاسخ به منتقدان سرسخت سیاست‌های فرهنگی دولت خود گفته بود مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسول بریزد و نسخه‌ای بنویسد تا ما آن را از داروخانه خریداری کنیم. گویا عده‌ای هنوز در دوران حجری می‌اندیشند.
گزارش محمد زرقامی رو می‌شنیدید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی دیدگاه ها رو هم خواهید شنید از امیر مصدق کاتوزیان که درباره حمله اسرائیل به غزه و واکنش فعالان مدنی و سیاسی پرداخته. اما قبل از اینکه این مجله رو بشنوید و همچنین خبرهای کوتاه رو، گزارش دیگری رو بشنوید از جان خاکزاد که یک نماینده مجلس شورای اسلامی با طرح شکایت از دولت‌های محمود احمدی نژاد به کمیسیون اصل 90 مجلس، دو دولت نهم و دهم رو به تخلفات اداری گسترده متهم کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جان خاکزاد.
غلامعلی جعفرزاده منابادی نماینده رنج در مجلس شورای اسلامی روز شنبه 4 مرداد ماه در گفتگوی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت طرح شکایت خود را از دو دولت محمود احمدی نژاد به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه داده است. اواخر تیر ماه جانشین معاونت توسعه و منابع انسانی ریاست جمهوری ایران گزارشی از وضعیت نظام اداری کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که گویای تخلفات گسترده در دولت‌های محمود احمدی نژاد بود. آقای جعفرزاده به برخی از این تخلفات اشاره می‌کند که عبارتند از جذب غیرقانونی نیروی انسانی و طی نشدن مراحل قانونی شامل عدم آگهی در روزنامه‌ها و اعلام عمومی آن و برگزار نشدن آزمون و مصاحبه هاست. به گفته او در طول 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 200 مؤسسه و سازمان برخلاف مقررات و بدون اطلاع و تصویب مجلس ایجاد شدند که حداقل خسارت حاصل از آن چاق شدن و کم تحرکی دولت بوده است. پیش از این نیز غلامعلی جعفرزاده در افشای تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم گفته بود که در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 10,000 بی سواد به استخدام آموزش و پرورش درآمدند. وی در ادامه سخنان خود به موارد دیگری از این تخلفات اداری اشاره می‌کند که نمونه آن جذب حدود 400,000 نفر تنها به دلیل وابستگی به دولت‌های نهم و دهم و بدون رعایت هر گونه ضابطه است. محمود احمدی نژاد همکنون پرونده‌ای نیز در دادگاه کیفری استان تهران دارد که شعبه 76 این دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. این پرونده شامل 9 شکایت از رئیس جمهوری سابق ایران می شود که از جمله آنها شکایت مجلس شورای اسلامی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز یکشنبه شدیم به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه امشب ابتدا خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمس و بعد مجله هفتگی دیدگاه ها رو با هم خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز، در پی تمدید 4 ساعتی آتش‌بس از سوی اسرائیل تا ساعت 12 امشب به وقت محلی، حماس میگوید توافقی در این مورد صورت نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حماس در این حال به صراحت مخالفتش را با تمدید آتش‌بس ابراز نکرده است. همزمان شاخه نظامی حماس مسئولیت پرتاب تعداد راکت را به داخل اسرائیل پس از پایان آتش‌بس 12 ساعته بر عهده گرفته است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز شنبه بار دیگر از اسرائیل و حماس خواست با آتش‌بس 1 هفته‌ای یه بشر دوستانه موافقت کنند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که در واکنش به وخامت شرایط امنیتی سفارت خود را در لیبی موقتاً تعطیل کرده و دیپلمات‌هایش را به تونس و مراکز دیگری منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ادامه درگیری‌های مسلحانه میان گروه‌های شبه نظامی لیبیایی در نزدیکی سفارت در طرابلس پایتخت دلیل اتخاذ این تصمیم بوده است. در جریان حمله سال 2012 به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی، کریستوفر استیون سفیر آمریکا و 3 کارمند دیگر سفارتخانه کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که ادامه بازشماری 8 میلیون آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور به چند روز بعد از عید فطر موکول شده است. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات ابراز امیدواری کرد که تا آن زمان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی دو نامزد انتخابات بتوانند اختلافاتشان را بر سر معیار باطل کردن آرا حل کنند. کمیسیون انتخابات همچنین گفته از 9 روز پیش که بازشماری آرا آغاز شده به دلیل اختلافات فقط 4% آرا بازشماری شده است. عزت الله یوسفیان از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران میگوید 1/4 نقدینگی کشور در دست حدود 600 نفر است. آقای یوسفیان به خبرگزاری ایرنا گفته است که کل نقدینگی در کشور 400,000 میلیارد تومان است که حدود 100,000 میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوان‌های مختلف در اختیار 600 نفر قرار داده شده. او افزوده است که بدهکاران کلان بانکی برای بررسی راه‌های پرداخت بدهی آشنان به این ستاد دعوت شدند تا سرمایه‌های ملی دوباره به چرخه نقدینگی برگشت داده شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران اخیراً از ارسال اسامی 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضاییه خبر داده بود. و نیروی حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرده است که دومین جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده الجزایری را در شمال مالی پیدا کردند. این هواپیما با 118 سرنشین از بورکینافاسو عازم الجزایر بود که روز پنجشنبه در منطقه دورافتاده در مالی سقوط کرد و همه مسافران و خدمه آن کشته شدند. 54 تن از مسافران فرانسوی، خدمه هواپیما اسپانیایی و سایر مسافران از کشورهای مختلف بودند.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمند شنیدید. در ادامه مجله نیمه شاه همچنان که وعده داده بودیم میرسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران و جهان. این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه صاحب نظر به تحلیل محتوای واکنش‌های فعالان مدنی، سیاسی، روشنفکری و دانشگاهی ایران به حمله اسرائیل به غزه پرداخته. شما شنونده این مجله خواهید بود. من وحید پوراستاد به همراه سام خاکزاد در بخش فنی از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر می‌کنم. شب و خوش آرامی رو برای شما آرزو دارم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. هفته گذشته هفته افزایش واکنش‌های افکار عمومی در جهان و ایران به رویدادهای غزه بود. تلاش‌های هفته گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا که به مصر سفر کرده برای برقراری آتش‌بس میان ارتش اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی و یک آتش‌بس 12 ساعته از ساعت 8 بامداد شنبه 4 مرداد انجامید. آتش‌بس موقت به درخواست بانکیمون دبیرکل سازمان ملل و با حمایت آمریکا و مصر به اجرا درآمد. اما پیش از آن دولت اسرائیل در روز جمعه مخالفت خود را با طرح دو مرحله‌ای جان کری برای آتش‌بس پایدار آشکار کرد. شمار کشته‌های طرف فلسطینی تا بامداد شنبه به نزدیک 900 نفر رسیده بود. به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، حدود 70% این کشته‌ها غیر نظامی هستند. از سوی دیگر، شمار کشته‌های نظامی اسرائیل تا بامداد شنبه 37 نفر و کشته‌های غیر نظامی این کشور 2 تن گزارش شده. ناوی پیلای رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه در یک نشست اضطراری این نهاد به احتمال زیاد قوانین بین‌المللی به گونه‌ای زیر پا گذاشته شده که می‌تواند به حد جنایت جنگی رسیده باشد و اسرائیل به اندازه کافی در حفاظت جان غیر نظامیان نکوشیده. خانم پیلای از سوی دیگر راکت پرانی‌های حماس را محکوم کرد. در ایران هفته گذشته سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لزوم تسلیح آشکار شبه نظامیان فلسطینی و رهبر جمهوری اسلامی ایران از لزوم تسلیح کرانه باختری سخن به میان آوردند. هفته گذشته همچنین بر میزان واکنش فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی، دانشگاهی و روشنفکری ایرانی به حمله اسرائیل به غزه افزوده شد. در یک نامه سرگشاده با بیش از 570 امضا خطاب به دبیرکل سازمان ملل، امضا کنندگان خواستار حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطینی، پایان دادن به محاصره غزه و بازگشت اسرائیل به مرزهای بین‌المللی شدند. یکی دیگر از این نامه‌ها با ده‌ها امضا ضمن دفاع از غیر نظامیان فلسطینی، رویارویی کنونی را جنگ میان ارتش اسرائیل و حماس توصیف کرده بود. اولین نامه از این نوع را 26 تیر ماه شب پیش از حمله نظامی اسرائیل به غزه 19 استاد ایرانی دانشگاه‌های آمریکا و اروپا از جمله اردشیر امیرارجمند، سعید امیرارجمند، آصف بیات، علی پایا، حمید دباشی، محسن کدیور و محمود صدری امضا کردند و در آن از جمله نوشتند کسانی که مکررن از حق دفاع اسرائیل در برابر موشک‌های حماس سخن می‌گویند در مورد حق دفاع فلسطینیان هم پاسخگو باشند. برخی دیگر هم به جای امضای تومار نظر خود را به شکل مقاله و تحلیل رویدادهای غزه و سبک و سنگین کردن برخورد ایرانیان به آن بازتاب دادند. در برنامه این هفته دیدگاه ها به همین واکنش ها می پردازیم. با محمود صدری، استاد جامعه شناسی در تگزاس و یکی از 19 استاد امضا کننده نامه سرگشادی 26 تیر، مجید محمدی، جامعه شناس و مقاله نویس در ستونی بروک نیویورک، و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس. آقای محمود صدری، شما و 18 استاد ایرانی دیگه دانشگاه‌های آمریکا و اروپا که در میان اونها نام چند دانشگاهی ارشد و منتقد هم هست، با امضای نامه‌ای در شب پیش از حمله زمینی اسرائیل به غزه پنجشنبه اولین واکنش رو در میان نخبگان ایرانیان خارج از کشور به صورت گروهی به اقدام اسرائیل نشون دادید. در جملات اول همین نامه بر به قول خودتون نقشه حساب شده دولت نتانیاهو برای نابودی ائتلاف ملی میان فلسطین انگوش گذاشتین. میشه اینو به حساب این گذاشت که نامه شما یه سمتگیری مشخصی رو ارائه میده برای شرح قضیه، بستش و راه حل؟
ما معتقدیم که یک ساختاری اسرائیل ایجاد کرده در سرزمین‌های اشغالی در نوار غزه و کرانه غربی که در اون چارچوب اون ساختار که حیثیت فلسطینی‌ها رو تحت شعاع قرار میده و زندگی اونا رو فلج میکنه، وقتی که فشار زیاد میشه همیشه خب رخدادهایی هم اتفاق میفته. این رخداد رو باید در چارچوب اون ساختار تحمیل شده نگاه کرد. در غزه شما 1,800,000 انسان رو میبینید که در محاصره اقتصادی و جغرافیایی هستند و برای بیرون اومدن از این اوضاع بسیار دهشتناک تلاش کردند دولت ائتلافی با دولت کرانه باختری ایجاد بکنند و اون هم اجازه مذاکره با اسرائیل دادند. این چیزی نبود که اسرائیل باهاش به هیچ وجه من الوجود موافقت داشته باشه. اینی که به نظر میرسه که برای جلوگیری از ایجاد این وحدت یک چنین حمله‌ای رو به بهانه‌های مختلف، هر بار به بهانه‌های اکثرا واهی، حمله‌های بسیار بسیار وحشتناک با تلفات بسیار زیاد افراد عادی، بچه‌ها، زن‌ها، همونطوری که آمارش هست پدید میارن. برای توجه ما در این اعلامیه به رابطه ساختار و رخداد، ساختاری که اسرائیل ایجاد می‌کنه که در درون اون ساختار رخدادهای خشونت‌آمیز اتفاق می‌افته.
آقای مجید محمدی، نوع واکنش شما در خارج از ایران در چارچوب یک مقاله بازتاب پیدا کرد. از عدم توجه بسیاری از ایرانیان به کشته شده ها در سوریه و چچن و به قول شما کارت سفید دادن به حماس صحبت به میون اومد. مقاله طولانی که بخش اعظمش انتقاد از موضع‌گیری های چپ ها و اسلامگراهای ایرانی در این مورد، اما پرسش من اینجا اینه که چه نوع واکنشی به حمله اسرائیل به غزه از نظر شما متناسب، متوازن و منصفانه است و سبب میشه غیر نظامیان فلسطینی از زیر ضرب بیرون بیان؟
ببینید، صحبت هایی رو که دوستان معمولا میکنن در مورد ساختار حقوقی، وضعیت تاریخی و مشکلاتی رو که اسرائیل در منطقه به وجود آورده، من اکثر اونها رو قبول دارم. فقط هستم که مسئله اشغال سرزمین‌های فلسطینی اشغال غیرقانونی هست. ساخت شهرک‌ها نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه همیشه مضر بوده. یکی از مسائلی است که فکر می‌کنم جامعه جهانی هم با این دیدگاه کاملا موافق هست. اما وقتی که جنگی در میگیره، ما نباید همه مشکلات رو فقط به یک طرف داستان نسبت بدیم و مسئولیت در بالا گرفتن دامنه جنگ رو نباید صرفا بر عهده یک طرف داستان بگذاریم. مسئله من این هست که گروه‌های مختلف در این زمینه اظهار نظر کردن. ما ردپای سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو که اسرائیل محوری هست و خود جمهوری اسلامی این رو به عنوان محور مقاومت مطرح میکنه، من اسمش میذارم محور دیکتاتوری، چون کشورهایی که در این محور الان قرار دارن، روسیه، سوریه، حزب الله، جمهوری اسلامی، محور اقتدارگرایی، محور مقاومت نیست. اون چرا که جمهوری اسلامی نام محور مقاومت برش میگذاره، بر اساس سیاست اسرائیل ستیزی در منطقه، این در گفتارها و نوشتار ایرانیان، چه گروه‌های سوسیال دموکرات، چه ملی‌ها برخیشون و مشخصا اسلامگراها، چه اسلامگراهای حد اکثری که امروز در قدرت هستند و چه اسلامگراهای حد اقلی که در مقابل حکومت قرار دارن اما خب ساختارهای جمهوری اسلامی رو میپذیرن، این رو ما در رفتارهای اونها میبینیم. به همین علت هم هست که در نسبت دادن مسئولیت معمولا به حماس و حزب الله و گروه‌های از این چنین از این قبیل اینها کارت سفید میدن.
چه نوع موضع‌گیری فکر می‌کنید متناسب، منصفانه و متوازنه برای ایرانیان؟
موضع‌گیری متوازن این هست که ما صرفاً به تاریخ این تنازع در منطقه نگاه نکنیم. نمیگم تاریخ رو کنار بگذاریم، اما تاریخ در برخی موارد کمک نمی‌کنه، بلکه مشکل هم ایجاد می‌کنه، بلکه به رفتارهای دو طرف در این تنازع باید نگاه کنیم. همونطور که حمله اسرائیل به مناطق مسکونی محکوم هست، از اون طرف استفاده از مناطق مسکونی به عنوان پادگان، به عنوان محل پرتاب موشک، اون هم محکوم هست. ما در بیانیه‌هایی که می‌بینیم از سوی گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های مختلف علیه اسرائیل منتشر میشه، معمولاً حق دفاع اسرائیل رو در برابر فعالیت‌های یک گروه تروریستی مثل حماس یا حزب الله ما درش مشاهده نمی‌کنیم.
مقصودتون اینه که اگر یه انتقاد به اسرائیل می‌کنین، انتقاد به حماس هم در کنارش باشه؟
نه به شکل مصنوعی، بلکه بر اساس موازین حقوقی، موازین بین‌المللی. شما اگر از منزل خودتون یا از بیمارستان یا مسجد به عنوان محل ذخیره‌سازی موشک استفاده کنید، در چارچوب موازین بین‌المللی این هم محکوم هست، همونطور که حمله نظامی به بیمارستان هم محکوم هست.
ممنون. آقای لایجی، درست پیش از این بحث بیانیه 5 نهاد عمده بین‌المللی مدافع حقوق بشر به دست من رسید با درخواست مشخص از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره نوار غزه که یکی از امضا کننده هاش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر که شما رئیسش هستین، با حمایت 29 نهاد حقوق بشری کشوری یا منطقه‌ای دیگه که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم که شما مؤسس و رئیسش هستین جزو اوناست. حالا از نظر شما چه نوع واکنش فعالان مدنی یا سیاسی ایران یا دانشگاهی یا هماهنگ‌تر با نوع موضع‌گیری حقوق بشری نهادهای مورد اشاره در آغاز همین پرسش از شما؟
ببینید، با فاجعه‌ای که منطقه رو در بر گرفته و هر روز ده‌ها تن رو متاسفانه به کام مرگ میکشه یا به شدت مصدوم و مجروح میکنه، از دریچه ها و منظرهای متفاوت میشه برخورد کرد. من اون چیزی که در ارتباط با کار من به عنوان حقوقدان، به عنوان مدافع حقوق بشر هست، من اون منظر رو وسیله کار خودم و توجیه خودم قرار دادم و میدم و اون قواعد حقوق بین المللی. در کنوانسیون های ژنو 1949 وقتی راجع به قواعد جنگ صحبت میشه، میگه حمله به غیر نظامیان ممنوعه، حمله به اموال و اماکن غیر نظامی ممنوعه. یعنی به عنوان یک عمل خلاف مقررات بین المللی که جزء حقوق بین المللی کنونی هست ازش یاد میشه. در دادگاه جزایی بین المللی با 3 جرم بین المللی اصولا برخورد میشه و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این 3 جرم داده و از جمله این 3 جرم ها جرائم جنگی است. در تعریف جرائم جنگی استناد میکنه به کنوانسیون های 1949 ژنو و میگوید هر عملی که برخلاف این کنوانسیون ها صورت بگیره، این عمل جرایم